بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین طیبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولم یرا الی ما خلق الله من شیء یطیع ظلاله عن الیمین و الشمائل سجدا لله و هم داخرون و لله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و الملائکه و هم لا یستکبرون یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. فقال الله لا تتخذوا الهین اثنین انما هو اله واحد فإیای فارهبون. وله ما فی السماوات و الارض و له الدین واصبا افغیر الله تتقون. در آیه مبارکه 44 فرمود که ای پیامبر، این قرآن را برای تو نازل کردیم یا به سوی تو نازل کردیم تا تبیین کنی، روشن کنی برای مردم، شاید که فکر کنن. عرض شد که اولا می‌فرماد که این قرآن برای مردم نازل شد، ثانیاً این پیامبر است که باید نمایش اهداف قرآن باشد و تبیین حقایق قرآنی که بحثش گذشت. آخر آیه یه نکته‌ای دارد که اون جلسه مختصری عرض شد. می‌فرماد ولعلهم یتفکرون، شاید که این مردم در اثر این قرآن و در اثر تفسیر و تبیین تو ای پیامبر فکر کنن. یعنی این که فکر آن فکر است که قرآنی باشد و فکر آن فکر است که نبوی باشد. یعنی قرآن مقامش مقامی است که هر کس بران وارد بشه اهل فکر میشه. این یه نکته است که با اینکه اون جلسه مختصری عرض کردم بازم جای بحث داره، چون به ما ضربه خورده است در طول تاریخ. من یه سیر مختصر تاریخ عرض می کنم تا این مسئله یه کمی روشن بشه. شما می دانید که در صدر اسلام اعراب با یک شیدائی صحابه پیامبر در صدر اسلام، که بیشتر البته اعراب بودن، لغت اعراب شاید جامع نباشه، صحابه پیامبر با یک شیدائی قرآن را می گرفتن. قلبشان و جانشون عشق به دین و قرآن شد و دینداری پایش گذاشته شد و در صدر اسلام یک دینداری نداشتیم و یک دیندانی. همه مسلمانی همان بود که صحابه داشتن، نه این که یه عده‌ای اون زمان مطرح بودن که اینا دانای به دینن، یه عده‌ای هم پیدا بودن که اینا چی؟ عامل به دین باشن. ابازر چی بود؟ همه یه دین بود. حالا ابازر هم یک متفکر دینیست و هم یک عاشق دیندار، متعامل به دین. سلمان کی بود؟ همین بود. یعنی سلمان و ابوذر مجسمه دینداری بودن. شور بود و شیدائی و عشق بود و علم. علمش قلبی بود، دینش علمی بود. یه چیزی بود آقا. دینداری در صدر اسلام دینداری بود که قلب و عقل و بدن همه در هم شده بود و یک مجسمه‌ای به نام ابوذر و مقداد و سلمان ساخته بود. این دینداری رو داشته باشید. بعدن یه بحثی مطرح شد، عده‌ای پیدا شدن به نام معتزله. من کاری ندارم که حالا معتزله بودن یا بعدن فیلسوفای دیگه کنار قضیه اومدن. یه عده‌ای پیدا شدن که فکر می‌کردند یه نوع فکر خاص، فکر یونانی وارد حوزه اسلام شد. اصلا معتزله هنرشون این بود که عقل افلاطونی و ارسطویی را آوردن، خواستن با عقل ارسطویی دین را بررسی کنن. و بعد هر جایی که عقل ارسطویی دین تأیید میکرد میگفتن باری کلا بدین، اون جایی که عقل ارسطویی دین را تأیید نمیکرد اینجا روشون هم نمیشد که بگن پیغمبر کوتاه اومدن. روشون این ارسطو میگه که دین مال عوام است، اما اینا روشون نمیشد چون اینا مسلمون بودن. معتزله نگفتن دین مال عوام است، سعی کردن دین را به نفع عقل ارسطویی تفسیر کنن. خوب دقت کنید، فاجعه عجیبی یا دارم عرض میکنم. یعنی در اندیشه معتزله ابوذر عالی ترین مؤمن نیست، یعنی ابوذر یک عوام دیندار میشه. چی دیندار خیلی مهم است؟ اون که بتوند استدلال کنه، برهان بیارد به ذوق ارسطویی. این بود که عالمان کیا شدن؟ عالمان اونایی شدن که خوب میتونستن دین را برهانی کنن در دستگاه یونانیت. خوب التفات بفرما، فاجعه ای شد در اسلام. برای همین حضرت امام صادق علیه السلام به اون صحابه مشهورشون هشام ابن حکم میگن که بر ضد ارسطو چیز بنویس. الرد علی ارسطاطالیس کتابی است که هشام ابن حکم بر ضد کدوم ارسطو؟ ارسطویی که کیا پشتیبانیش کردن؟ معتزله. اشتباه نشد، نمیخوام ذهنت نه حالا وارد یه مسائل جزئی بکنم که آیا اون ارسطویی که بعد شیخ یعنی شیخ الرئیس ابو علی سینا گرفت و روح اسلامی بر مشی ارسطویی دمید و تلاش کرد که اسلام رو غالب کند بر فکر مشائی و فارابی این بزرگان، این نوع ارسطویی که ابو علی سینا و شیخ اشراق و به خصوص فارابی مطرح میکنن، اون ارسطویی است که معتزله مطرح میکنن؟ نه، ارسطو رو فیلسوفان شیعه مسلمانش خلاصه تا یه حدی کردن، در واقع آوردندش و غسلش دادن از اون زهر منفش. وگرنه خود ارسطو یک فیلسوف خوبی نیست. این جملهش است که خدا نه قابل پرستش است، جمله ارسطو یکی از جمله مشهورش است، نه قابل پرستش است، نه به پرستش‌های ما جواب می‌دهد و نه به محبت‌های ما جواب می‌دهد، خود ارسطو. ولی خب شیخ و امثال شیخ اومدن یه جوری، البته قاطی هم بود، از اینا رو در اون بحث نهج البلاغه عرض کردم، عنوان بحث بود عقل‌ها و شهودها. افلوتین هم به یه اعتباری، افلوتین که شیخ یونانی است، تا 50 سال پیش فکر میکردن همون ارسطوه. خب وقت قاطی میشد، یه ارسطویی پیدا شده بود، هم فکر خاص هندسی داشت، هم یه اشراقات افلوتینی. اینا بحثایی است که ما نمیخوایم واردش بشیم، ولی خوب التفات بفرمان. من کاری به این مثال ها ندارم، ولی یه نکته خوب انشالله اینجا روشن میشه. فکر چه فکر است؟ در صدر اسلام فکر همان است که عشق به پیامبر و خاندان پیامبر صلوات الله علیهم اجمعین است. یعنی ما یه فکر داشتیم، یه عشق داشتیم. نه آقا، دینداری عین فکرداری بود. ابازر متفکرترین انسان بود زیر آسمان الا معصومی. مقداد و بلال متفکرترین بودن. چرا؟ چون ماده فکرشون وحی بود. این خیلی شما اهل علم میدونن که ارزش هر فکر به ماده اون فکر است. اگه شما همه فکرت این شد که این حسن آقا چه ساعتی از خونه میاد بیرون، چه ساعتی میره خونه شون، بعد بگوی آقا اون میگن اون یارو خیلی توی تیمارستان خیلی وقت صرف کرد کنار یه تیری که وسط تیمارستان بود، مدت ها همینطور صبح میمد میرفت تو فکر تا ظهر، ظهر میرفت نهارش رو میخورد دوباره میمد میرفت تو فکر تا عصر، مدت ها دیگه اصلا همه متوجه شدن یعنی چه این همه فکر. آه به نوک اون تیر وسط تیمارستان نگاه میکرد. بعد از یه مدت دیگه به سرعت دوید توی اتاقش ها یه قلم برداشت و گفت یه تکه کاغذ به من بدین. اونام سود یه کاغذش زدن یه چیزی نوشت و ای با یه سطمه ای رفت بالای این تیر تیمارستان و زد این کاغذ اون بالا و اومد. همه تعجب کردن حاصل چندی ماه فکر چی شد. بعدم رفت استراحت شکر رفتن دیدن که نوشته از اینجا نوک تیر است. خب خیلی فکر کرد ولی خب اینه دیگه ماده فکر ارزشه. یه فکر رو تعیین میکنه ماده فکر این است که آقا بعد از 3 ماه اینجا شده از نوک تیر. ارزش هر فکری رو موادی که اون فکر جا به جا میکنه و از مبادی به نهایت میرسونه تعیین میکنه. فکر ریاضی بارها عرض کردن، دلم میخواست سریع رد بشن، نکته خوبی انشاءالله در این آیه هست. فکر ریاضی چه فکری خوبه؟ شما در فکر ریاضی روابط هندسی عالم رو کشف میکنید، روابط عالم محسوسات رو کشف میکنید. ارزش فکر ریاضی به اندازه موادش است. موادش عالم محسوس، ارزشش هم در همین حد است. بد نیست ولی معاش رو تأمین میکنه. شما با فکر ریاضی میتونید تو این زمین زندگی کنید. فکر عقلی استدلال مفاهیم رو به شما میده. عرض بنده اینجا اینه که معتزله آمدند و یه نوع فکری آوردن کنار فکر دینی. این فکری که معتزله آوردن و خواستن دین را باش ارزیابی کنن بزرگترین ظلمی بود که شد. برای همینم اون افراط زشت عقل پرستی، کدوم عقل؟ عقل ارسطویی، نه عقل محمدی صلوات الله علیه. عقل پرستی معتزلی افرادش چی شد؟ تحجر اشعری. طبیعی هم هست. شما اگه اومدین یه مسئله که خیلی بزرگ نیست بزرگش کردین، بهانه رو میدن دست یه کسی که بیاد به کل بکوبه. اگه شما گفتید آقا این لیوانی که الان اینجا هست، یه وقت میگه آقا این لیوان یه آبی داره، یه لیوان بدی هم نیست، خب کسی نمیاد دعوا با شما بکنه. یه وقت میگن بهترین لیوان است. خب حالا اگه یکی اومد ثابت کرد بهترین لیوان نیست، دیگه در حد لیوان معمولی هم ارزش ندارد، میگن آقا بندازش بره. وقتی اومدیم عقل ارسطویی یونانی را که عقل روابط عالم است نه عقل کشف حقایق وحی غیبی، عقل مفاهیم است نه عقل قلب و حضور، عقل کلیات است نه عقل غیب محسوس شخصی حاضر. شما در خدای دین ببینید، خدای دین خدای شماست، خدای فیلسوف یه چیز کلیست، خدای فیلسوف یه چیز کلیست، یه قدرت کلی. اما خدای دین خدای خود خود شماست، خدای شما، به اصطلاح میگن خدای شخصی. برای هر کس خدا خدای خودشه. در صورت که قنچه از مشکلات که بعضی از عزیزان دارن و منم موندم که ای کاش این مسائلشون حل میشد، با عقل فلسفی میان از ما سوال میکنن در صورتی که مشکلشون عقل دینیست. حالا چقدر ما مشکلمونه که اینها را متوجه عقل دینی بکنیم تا این مشکل حل بشه. حالا مثال خیلی داریم نمیخوایم واردش بشیم. مثال مثلا آقا آتش، حالا انشاءالله خود آیات خیلی زنده تر از این حرفای ماست. آقا آتش یه مأموریت کلی داره یا جزئی؟ فیلسوف حرفش همینه دیگه، حرف غلطی هم نیست، که آتش دیگه میسوزانه دیگه، خانه پیرزن و خانه اشرافی سرش نمیشه، آتش میسوزونه. آیه انشاءالله میرسین در آیه 48 میگه آقا همینطور که این سایه ها در کنترل اون شیعی است که سایه میندازد، از این بیشتر خدا در کنترل بنده و مخلوقات در کنترل خداست. ما در فکر دینی اینجوری نیست عقلمون به حمدالله که آتش کلی میسته. نه آقا، اگه این آتش دامن این پیر زن سوزون، این آتش خاص پشتش یک اراده خاص جزئی خوابیده است که اینا دامن رو بسوزانه. یه آتش کلیه، یه مأموریت کلی، اینا یه عقل است، همون طرز کردم، عقل فلسفی صرف. خب پس یه نوع تفکر تفکری بود که این تفکر کلیات عالم رو میشناسه، تازه مفهومش، مفهوم خدا، مفهوم خدا که خدا نیست، قلب ابازر خدا رو حس میکنه. معنی خدا یعنی چی؟ معنی خدا با صد ابازر کی با صد دلیل خدا ثابت میکرد؟ اصلا خدا، خدای ثابت کردنی خدای در ذهن است، خدای دینی خدایی است که همه حال آدم میشناسد، باش زندگی میکنه. دقیقا نزدیکترین حقیقت به شما که از شما به شما نزدیکتر از خدایی است که دین معرفی میکنه. اینا که شما در فلسفه نمیتونید به این شکل روشن کنید، به خصوص فلسفه ارسطو. همه حرفم یه نکته است. یک مشکلی در صدر اسلام توسط بنی امیه و به خصوص بنی عباس برای حذف اهل البیت به وجود آمد، به نام ایجاد فکر یونانی برای حذف فکر علوی. اینه که ما امروز یه مصیبتی داریم عزیزان. مصیبت ما چیه؟ متفکران رو گم کردیم. سوال بنده اینه، اگر ابازر متفکرین است نه ارسطو، حالا بگو ببینم که اون که میفهمد انفاق مالش رو زیاد میکند متفکر است، یا اون که نگران است که اگه تورم شده حالا پولش کم میشد و رزقی زنه بچه چطور میشه؟ این اصلا عقل نداره. اون که عقل دینی دارد، ماده عقلش دین است. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. عقل دینی میگه هیچ جنبنده‌ای بر زمین نیست الا اینکه رزقش دست خداست. یعنی نگاهش به عالم نگاهی است که سیر اندیشیدنش رو ماده دین میده. یعنی به نظر شما هیچ وقت ابازر نگرانی هایی که مثل افرادی مثل معتزله داشتن اصلا داره؟ سیاسیون، روشن فکرا، اینا عموما عقل دینی ندارند. برای همین هم میبینین عموما مثلا که افراد سیاسی اینقدر ناامنی حس میکنن برای خودشون که همیشه سعی میکنن یه باندایی درست کنن که رقیبشونو بزنن. تازه نمیفهمن بابا دنیا دست خدا، تو وظیفه ده انجام بده. یه وقت از دن به حکم وظیفه یک جریانی اسلامی درست میکنه که رسوا کنه دشمن را، به حکم وظیفه. من اونو منظورم نیست، بنده مخالف تشکیلات نیستم، اما اگه انگیزه تشکیلات این باشه چون گرگی بر رقیب گرگ خود حمله کنیم، این بیامنی در روان است به جهت نداشتن عقل دینی. یک نوع عقل نمایی، فکر نمایی از صدر اسلام پیدا شد و اهل البیت خانه نشین شدن. طوری شد که امام صادق و امام باقر عقلای عالم نبودن دیگه، بلکه یوحنای یهودی دمشقی مشهور است، اون شد عقلا. حتی اون بدبخت خلیفه عباسی جلسه ترتیب میداد که مثلا چی؟ اون یهودی ارسطویی، حالا یهودی بودنش هیچی، جلسه هایی بین فیلسوف های یونان زده و اهل البیت ترتیب میدادن که ببینیم کی میبره. درسته که نور محمدی صلوات الله علیه و آله، وقتی که صد آمد نود هم پیشش است. ولی عمده عرض بنده اینجاست، ماده فکر به اندازه‌ای که حقیقی باشد فکر ارزش داره. عالی ترین درجه حقیقت اونه که وحی در اختیار شما میذاره. وحی چند تا خصوصیات داره. اولا کشف است نه فکر. شما میدونید خدای فکری با خدای کشفی زمین تا آسمون فرق میکنه. خدایی که آدم بدونه هست تا خدایی که با تمام وجودش حس کنه اینا یه خدا. امام صادق علیه السلام میفرمان اون غایبانه است، غایبانه. خدای فکری خدای غایبانه است، مشی اهل البیت اون خدا نیست. این شما اینم روایت، اصلا اینجوری به ما نگاه نمیدن. طوری نیست که ما به عنوان بیمار امروز این دوا رو داشته باشیم که با استدلال کفر و شرک عقلمون رو پاک کنیم، ولی در این چیزا نمیموند عقل دینی. خب دومین خصوصیات وحی اینه که همه جانبه است، تمام ابعاد واقعیت را در بر دارد. عقل مفهوم محدودی را میشناسد. به قول خواجه نصیرالدین طوسی رحمت الله علیه میفرماد که فیلسوف بزرگی است، ولی بیش از این که فیلسوف باشد یه مسلمان قوی است، خیلی هم مرد جلیل القدری است. ایشون میفرماد که وحی انگشت اشارش سبب میشود که عقل راه خودش را گم نکند. نه یه آدم عادی نمیگه دا، یه فیلسوف بزرگی که فلسفه را هم قبول داره جملهش اینه که وحی انگشت اشارش طوریست که عقل راهش را گم نکند، و حرف بسیار بزرگی هم هست. خب میخوام امشب این مسئله برای عزیزان حل بشه. بالاخره ابازر متفکر است یا ارسطو؟ ما معتقدیم اگر ابازر متفکر است، ارسطو هیچ فکر ندارد. خوب التفات نه، گر هزاران گوشه ها صف برزنند، جمله محتاجان چشم روشنند. نمونش هم ببینید، عقل ارسطویی چه نتیجه داشت؟ شما قول اون متفکرین میگن حاصل نهایی، خوب این جمله رو دقت کنید، قضیدان که کار کردن متوجه میشن، حاصل نهایی عقل ارسطویی اروپای امروزی است. حرف مشهور هایدگره، میگه فکر نکنید اروپای امروزی از عقل یونانی فاصله گرفته است، نهایت عقل یونانی اروپای امروزی اومانیسمی است که انسان پرستی است، انسان بنده خود است و خدا حاشیه نشین است. شما ببینید در عقل ارسطویی خدا هست، ولی خدای هیچ کاره، خدای نعوذ بالله بی ارزه. اما در عقل علوی و عقل محمدی صلوات الله علیه و آله فقط خداست که خداست، که انشالله آیات خوبی را در پیش داریم. خب حالا این قسمت آخر آیه 44 را نگاه کنید. میخواین از و انزلنا الیک الذکر، ای پیامبر این ذکر شریف را و این قرآن را برای تو ناز به سوی تو نازل کردیم، لتبین للناس ما نزل الیه، تا روشن کنی تفسیر کنی برای مردم اون چه که بهشون نازل شد، و لعلهم یتفکرون، و شاید که این مردم با ارتباط با قرآن کی به چی بشن؟ متفکر بشن. پس زنده باد ابازر. حالا میخوایم بگیم که عزیزان مواظب خودتون باشید، ماده فکر اگر وحی نبود و اگر سخن معصوم نبود، فکر نیست. چرا داریم گول میخوریم؟ کارشناسی باش، باشد مثل یه استاد ریاضی. استاد ریاضی چقدر برای ما مقدس است؟ هیچ. از روزی که پروفسور حسابی جای حسین فهمیده نشست، ما سجدمون به خدا تغییر کرد و به غیر خدا افتاد. شما میدونید این کشور حسین فهمیده رهبرش بود، این کشور بچه بسیجی ها و روحانیون و شیخ فضل الله نوری ها و مدرس ها الگوش بودن. یوها دیدیم در و دیوار تلویزیون، من مخالف آقای پروفسور حسابی نیستم، مخالف ریاضیات هم نیستم، اما جای مقدسین اگه نشست پیغمبر کشیست و شد تو این کشور پیغمبر کشی شد. یعنی اونجا وقتی که ما دادمون در اومد، نبرین که آقای حسابی رو ماموش بد بودیم، آقای حسابی بنده خدا آدمی خوبی هم از ممکنه نماز خونم باشه، شاید خدا را قبول داشته باشه، تمام کفار قبول دارند، گولم نزنید که بگید آقا راجب خدا چیز دارد حالیمه. نه خیر، از روزی که جای مقدسی نشست، یعنی عقل دینی بیرنگ شد و عقل ریاضی پررنگ شد، اون روز بود که قرآن حذف شد. حالا موزل چی میشه؟ موزل این همه مشکلات میشه، حالا میخوایم حل کنیم. خب حالا که نمیتونیم حل کنیم، حالا به جای این که بگم جوانان را به مقدسین سوق بدیم، میگیم جوانان را بپذیریم و مقدسین را پیرنگ تر کنیم. نتیجهش اینه دیگه آقا. یعنی فکر قرآنی اگر نشد، هر فکری مقدس شد دیگه، جوان و کارشناس و نمیدونم متخصص از آمریکا اومده و مردوخ و فرق نمی کنه دیگه. وقتی شما نید یه مشکلی داریم، همیشه ما هر وقت ماده فکرمون را از معصوم نگیریم، خوب به این جمله من دقت کنید، از هر که دیگه میخواید بگیرید هم ساید. برای همین هم شما میبینید که اون وقت نتیجه میشه که یه جوان سادهی که هیچ مبانی عمیق حکمی قدسی ندارد، با یک انسان متعالی متفکر قدسی مساوی میشه. میگیم آقا چرا حق است؟ چون اینا میخواند دیگه، میله ها و هوس ها محور حقانیت میشه. ایناست که وقت میگم چی؟ میگم چرا خوب است؟ چون خیلی طرفدار دارد. چرا حق است؟ چون که اینا میخوان. چرا انجام بدیم؟ چون اینا میخوان. کو فکر دیگه؟ دیگه اصلا میشه یک جامعه بی فکر، یک ملت بی فکر. چرا؟ چون فکر رفت. فکر چیه؟ لعلهم یتفکرون. خوب التفات بفرمان. اگر قرآن ماده فکر ما رو نده، چون اهل البیت هم یعنی قرآن ها، اگر قرآن ماده فکر ما رو نداد، فکر نیست، بی فکریست. تو بیشه تو هیمان از ماده شیر شغال اندران. علمی دوباره دقت کنید، ما حتی به فرمایش خواجه نصیرالدین طوسی، حتی اون وقتی که عقلمون را با مواد منطق ارسطویی تجهیز میکنیم، جهتگیریش از کی میگیری؟ از ور نگیریم میشین اروپا. مگه الان اروپا، مگه بنیانگذار تمدن جدید فرانسیس بیکن، جز همون موادی را که عقل ارسطویی بنیانش گذاشته داره ادامه میدن که جهان محور است، نه خدا. یه مدتی مسیحیت در اروپا نفوذ کرد، رنگی زد به اروپا، همون قرون وسطاست که اونا بهش میدن. یعنی یک مدتی هم که اینا دین داشتن و یه مقدار به دینداری نزدیک بودن، الان اروپایا به عنوان دوران تاریکی یا ظلمت، یعنی اگر یه کسی ریشی باشه دا بگه آقا ما باید ببینیم تکلیفمون چیه، میگن آقا این قرون وسطایی است، یعنی در دوران ظلمت زندگی میکنه، یعنی یه ذره که زمانشون زمان دین بوده است، امروز ازش فرار میکنن. حاصل قضیه، حالا سوال من اینه، شما الان نگرانی اساسی باید داشته باشید و اون که کی را متفکر بدانید. این آیه را یک دروش کار کنید، کی متفکر است؟ اون که عقلش عقلیست که از وحی متأثر است، ما اونا عاقل میدونیم، متفکر میدونیم. اون وقت کدوم عقل است؟ اگه فرمود اول ما خلق الله نوری، شما بلدید میفرماد حضرت رسول صلوات الله علیه و آله، اولین چیزی که خدا خلق کرد میفرمان نور من است. یه جا میفرمان اولین چیزی که خلق کرد چیه؟ عقل است. العقل روایت در اصول کافی هم است. خب پس یعنی عقل نبوی همون عقل حقیقی است، غیر عقل نبوی عقل نیست، عقل نماست، فکر نیست، فکر نماست. علما اینقدر بی محتوا شده چه یک کسی که برای ما فاصله های زیاد از عقل دینی دارد رو عاقل میدانیم، متفکر میدانیم. طبق این آیه باید اینها رو متفکر ندونیم، مطلع بدونیم. یا هم اگه میخواد متفکر بدانید، سقف مطلق تفکر یعنی عقل نبوی، عقل علوی، عقل دینی. خب پس حالا نتیجه میخوام بگیرم، کسی که از غیبت میترسد عاقل تر است یا کسی که مثلا تمام مکتبهای اقتصادی جهان را میشناسه؟ موضوع مشخص شد. شما در منطق دین چه کسی را عاقل تر میدانید؟ اصلا عاقل یا متفکر، اگه این دوتا را مترادف بگیریم، میشه مترادف گره بنا به اون روایت که عرض کردم. ما معتقدمون که میترسد از یک غیبت، این اعقل و از همه اونهایی که بسیار اطلاعات دارن، تمام بالانس های اقتصادی هم میدانن، این عاقل تر است و اونها اصلا عقل ندارن. حالا دوباره سوال میشه، یعنی در حریم جامعه اول کجا ما ضربه خوردیم؟ اونجایی ما ضربه خوردیم که مادر بزرگ من و شما که از نماز خودش پاسداری میکرد در منطق ما بیعقل شد. استاد دانشگاه ما که میدانست که مثلا این سنگ مواد کانیش اینه، سنمنم پولیمرهای مواد آلینه، این شد عاقل. نگفتن آقا این فاضل است، اهل اطلاعات است، گفتن عاقل. یعنی چشم من مادر بزرگم برام کمتر عرضه شد. این خطرناک است. عقل ارسطویی مثل یک آتشی است که اگر به جان جامعه افتاد، دیگه دینداران بی مقدار و بی دینان با مقدار میشن و این خیلی خطرناک است. سیاسیون محترم، عبادیون ساده میشن. چیز عجیبی هم از خیلی وحشتناک است. ای کاش، حالا نمیخوام، من هرگز شما رو تحریک نمی کنم که فلسفه بخوانید و نمیدونم حرفای ارسطو را، ولی یه وقت عزیزان حوصله دارند و حالش دارن، همین حرفای همون تاریخ فلسفه کاپلستون به نظر من، طبق نظر آقایم، بهترین تاریخ فلسفه شاید باشد. راجع به ارسطو اینا که من گفتم خیلیش هست. یه جوریست، من نمیدونم چه جوریست آقا، که نتیجه این میشه که دینداران میشن عوام، غیر دینداران که میتونن حرف سر هم کنند و صغرا و کبرا بچینند میشن متفکر. عجیبی اثر میذاره. بنده خودم گاهی که درس میدم، من به چه روزی افتادم جوانای ما، وقتی که یه روایت درسم، نه در این جلسات، الحمدلله که این جلسات جلساتی است که اصل وحی است و قول معصوم، و اگه دیدید غیر این است باید خاک رو سر این جلسات بریزید. بنده به حمدالله همین رو ارزش میدونم. اگه رسیدید به این که وقتی ما یه روایت میخونیم، روش تأمل میکنیم، شما حس میکنید انگار قلب و عقل با هم دارن به مقصد میرسن، بدونین که این جلسه بابرکت است. یعنی عقل حقیقی اومده است تو این جلسه. گاهی ما خدمت دانشجوهایی که هستیم، وقتی یه روایت اول میخوریم، به خصوص همون اوایل ترم، میبینیم اخما تو همه سنگار خیر، باورشون نمیاد همه چیز، بگم باش شروع میکنیم از همین برهانا. طور نیست ما این کارا بکنیم. مرحوم شیخ بهایی میگن مشهور بود آخر عمرشون، همیشه از اول عمرشون ایشون مرد بابرکتی بودن، آخر عمرشون هم بازم این شفای بو علی را درس میدادن. بعد خودشون میفرمودن تا کیز شفا، شفا طلبی، یعنی تا کی از این شفای بو علی ما شفای حقیقی طلبیم؟ نمیشه. اما خب ما درس میدیم، طور نیست. وقتی برهان درس میدیم، یواش یواش یواش، آخر سر وقتی که زمینه آماده است، یک روایت میخونیم، بعد وقتی میاد عجب این روایت چقدر خوب این مسائل عقلی را طرح کرده است و عمیق ترم جواب داده است، خب یه ارادتی پیدا میکنن. از این جهت من احترامی برای شیخ و رئیس و فارابی اینا قائلم، اما برای معتزله اصلا قائل نیستم، چون اونا محورشون چی بود؟ عقل ارسطویی. یعنی اون جایی که عقل ارسطویی نفی میکرد یه مسئله دینی، دین رو عوض میکردن، نه عقل ارسطویی. برای همین مولوی جوابش نمیده، کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نی ذکر را. میگه بی حیا، حرف بکر دست نخورده را میخوای تأویل کنی، خودت عوض کن نی ذکر را، همین ذکر به معنای قرآنی. پس دوباره از اول حرفم را، برای اینکه انشالله اصل حرفمو که میخوام بزنم یادمون نرد و شما هم یادتون ندید، یه صلوات بفرستید. خوب دقت کنید، گفتیم در صدر اسلام عبازه عقل بود یا قلب؟ فکر میکنم جواب خواهیم داد این دوتا دوتا نیست، بعد دوتا شد. آقا عشق و فهم ترکیب بود، مثل بچه ها بسیجی. شما بچه ها بسیجی اول انقلاب شعور، محبت به دین، شجاعت، فهم، همه چی جمع شده بود در دل یه بچه بسیجی. شما آقای آوینی را رحمت الله علیه یک اندیشمند میدونید یا یک ایثارگر، یک عاشق؟ بنده تفکیک نمیتونم بکنم. خب پس در دینداری حقیقی عقل و قلب متحد است. بعد که فکر ارسطویی آمد، عقل یه ور افتاد، یه عده شدن عاقل و یه عده شدن دیندار. اینا مال بعد بود. برای همین شما ببینید ما ایرانی ها که خیلی هم حالا پوز میدیم که خیلی خدمت کردیم به اسلام، در طرف عقلش بیشتر خدمت کردیم یواشه که بگون یا در طرف عشقش؟ ما دیوان نویس شدیم، ادبیات نویس شدیم، فلسفه تا حدی آوردیم. یعنی ما از اون اتحاد دینی خیلی استفاده نکردیم، خیلی هم جای پوز به نظر من نداد. حالا جاش البته کار بدی هم نکردیم و نمیخوام بگم کار بدی کردیم، ولی بنده هیچ وقت عبازر عرب اون زمان را ول نمی کنم، ابو علی سینای خودمون رو بگیرم یا فارابی خودمون رو بگیرم، ابدا این کار نمی کنم. یعنی اون محبت و تفکر جمع شده است. آقایون خوبن، تفکرن تا حدی، البته اونا هم زحمت های خودشون کشتن. خب پس حالا با این عرایض که عرض کردم، پس تفکر در این آیه که مادش وحی است و کشف پیامبر است و نبی، این تفکر عقل است یا عشق است؟ هر دوش دوتا نیست. و شما اینا مطمئن باشید عزیزان، اون که با قلبش راه رو برد عقلش هم در صحنه است، اما اون که با عقل ساده اولیه بخواد بره نه. این که حافظ میگه عقل میگفت که دل منزل و مأوای من است، عشق خندید که یا جای تو یا جای من است. خوب بهش خندید است، عشق خندید، آره جون خوده. نه این فکر میکنی وقتی که دل منزل و مأوای عشق شد عقلم هست، ولی عقله که قیافه میگیرد، که عقله که خودش هم میبینه. اما عشق اگه خودش هم میبینه که عقل است، عشق چیا میبینه؟ اصلا عشق یعنی خودش هم نبینه، تمامش بشه توجه به معشوقش، به ربش، به محبوبش. خب میفرماد که اینها اگر فکر کنن میبینن که در این نظام هستی امن نیستن. همینجا یه سوال کردن، من اینه یه جا دیگه جواب دادم ولی طور نیست جاش اسم. سوال کردن در قرون وسطا بود که گالیله را کنار زدن و نظریات او را رد کردن، پس چطور روشن بودن؟ زنده باد اونهایی که دستور دادن گالیله را بکشید. تمام ظلم دین کشی توسط گالیله است. یه جمله از گالیله گم حواسمون کجاست؟ همینم روشن فکران و بورژواهای غربی علم کردن. من عرض کردم تو اون بحث روشن فکری، گالیله میگه هر چیز که در قالب ریاضی نیاید علم نیست. خب حالا بگو ببینم وحی در قالب ریاضی میاد یا نه؟ نمیاد. برای همین میگه علم نیست. اصلا پوزیتیویستای جدید، حالا اونا که سوال کردن شاید در جریان باشن، اینها میگن هر حرف دینی بی معناست. این از حرف گالیله گرفته شده است. اون علمای کلیسا خوب شعور الهی داشتن، فهمیدن این حرف گالیله دین کشی است. خود روشنفکرا بعد اومدن همین حرف گالیله را و جریان گالیله را تو سر کلیسایی زدن که متوجه بود گالیله چه خطرناک حرف میزنه. گالیله حرفش یه جمله است، میگه که اینا فرع قضیه است. گالیله بنیان ریاضیات را به عنوان اصل علوم گذاشت. یعنی گالیله بود که گفت هرچه جز ریاضی است علم نیست، معنا ندارد، باید به عنوان حرفای عوام خرافی بهش نگاه کرد. بنابراین در منطق گالیله اصلا دین نمیموند دیگه، در منطق شاه عرض میکنم این غیر این است که شخصا ممکن است خودشم خدا را قبول داشته باشه، که اینا رو من در بحثای اون چند جلسه بحث روشن فکری اینا رو عرض کردم. در آیه 68 که ایناش بحث شد میفرماد این آدمها که دقت کنن میبینن هیچ جای امنیتی در این عالم نیست، همه در قبضه خداست. اولم یرا الی ما خلق الله من شیء، آیا اینها نگاه نمی کنن به اون چه که خدا خلق کرده از این چیزا؟ یتفیعو ظلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخلون، که این اشیا یعنی قلب و ظلاله، حالا معنیش اینه که این اشیا سایه های این اشیا از یمین از راست به چپ میچرخد و با این حرکت از راست به چپ در واقع سجده خدا را میکنن و در خضوع کاملا. یعنی چی؟ میخواین آیه بعدیش هم همینطور ترجمهش میخونم تا روشن بشه. بعد در آیه بعدی میگه آقا کل هستی در سجده حق است، هر جنبنده ای و ملائکه تماما در بندگی و انقیاد حق هستن. یعنی چی؟ یعنی آدم ها شما جای این عالم را، جای اشیا را، جای خودتون را چطوری میبینی؟ تمام این اشیا چطوری یک سایه در سیطره شاخص است؟ شما دقت کن وقتی آفتاب هست این دست بنده را داشته باشید، اگه آفتاب بهش بخوره سایهش میفته چی؟ رو زمین. سایه چقدر زور داره؟ من دستمو بیارم از زیرا سایه میاد از زیرا، دستمو ببرم از زورا سایه میرد از زورا. سایه چقدر از خودشه؟ هیچی. میگه اینجوری عالم در قبضه حق است. یه خود میریم جلوتر، شما سایه بدنتون اونه که رو زمینه، در قبضه بدن شماست. بدن شما سایه ذهن شماست. شما اول یه فکر و یه ذهنی دارید بدن رو حرکت دید. شما یه تصوری از این که بریم بشینیم این جلسه اول داشتین، حرکت کردین اومدین جلسه. پس بدن شما سایه است و در قبضه ذهن شماست. ذهن ما در قبضه عقل شماست. عقل شما در قبضه ملائکه است. ملائکه و عقل شما در قبضه خداوند است. عالم مطلقاً در قبضه حق است. می‌فرماد که چون اون چند تا آیه را یادتون نره، از آیه 45 تا 47 فرمود که چرا فکر می‌کنن امنه؟ چرا متوجه نیستن اگر دینداری نکنن حیاتشان در زمین ناامنه؟ بعد فرمود که آیا اینها نگاه نمی کنن به این عالم که همین که چون سایه، همچون که سایه در قبضه صاحب سایه است و از یمین به شمال از راست به چپ می ره، اینجوری جهان در قبضه حق است. میخواد اول ما را متوجه این شعور بکند که جهان نحوه ارتباطش با حق نحوه ارتباط بنا و ساختمان است. این یه شعور دینی میخواد. نحوه ارتباط بنا و ساختمان اون فکر یهودی هست. ید الله مغلوله، میگفتن خدا 6 روز دنیا را خلق کرده است، امروز استراحت میکنه، دنیا برای خودش میچرخه، خدا هم برای خودش، مثل بنا و ساختمان. این فکر فکریه که قرآن رد میکنه. فکر قرآنی اینه که نه آقا، همچنان در قبضه حق است که سایه در قبضه صاحب سایه است. بعد برای همین آخرش میفرماد سجدن لله، هستی اینجوری در سجده حق است. یعنی خاک هست در مقابل حق. شما در سجده چه کار میکنید؟ دو تا کار میکنید. یک، نشان میدید هیچی نیستید. دو، نشان میدید به امر حق هستید. سجده من که هم تو بی خود خودم نزم روزم که امر خدا بر من جاریست که من به سجده خودم هم میدارم. خب این تازه سجده تشریعیست. سجده تکوینی یعنی همین که هستی مطلقاً بودشان در هست در قبضه حق است. میفرماد آیا اینا متوجه نیستن که هستی سجدن لله و هم داخلون، تماماً در خضوع حقن؟ بعد آیه را از طریق دیگه وارد میشه، وللله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، آدم ها اون چه در زمین و آسمان است در سجده حق است، مندابا از هر جنبنده ای ول ملائکه، ملائکه را جدا آورده است و ملائکه هم در سجده حق است، و هم لا یستکبرون، اینا هیچ انادی مقابله سرکشی ندارن، هیچ چیزی از خودشون در مقابل حق ندارن، یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، از پروردگارشان چه فوقشان است، این فوق فوق مکانی که نیست دیگه، فوق مکانتی است، یعنی در حاکمیت اینها قرار دارد، در تصرف اینها خود تصرف میکنه تمام وجود اینها را، و یفعلون ما یؤمرون، پس تمام جنبنده ها و ملائکه در امر خدا هستند و آنچه خدا میکنه انجام میده، یعنی این هستی را اینجوری ترسیم کن و قال الله، حالا خدا به تو چی میگه؟ خدا که این چنین نظامی هست و این چنین نظام در ارتباط با خدا هستن، داره به تو میگه و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، خداها و الهه ها نگیری، انما هو اله واحد فایا فرحبونه، یعنی فرحبونی، بدانید که هو اله واحد، ای آدم ها یخت التفات بفرمایید، اگر تمام عالم یکسویی هستند، جان تو اگر به همان سو جهت گرفت، اولا جان تو مقابل این عالم نیست، یک شعور عالم در تو هم هست، یک شعوری را خدا میخواد به ما بده و اون شعور یک دهت کردن جان ما، تمام توجه به حق و پراکنده نبودن قلب، این دستور خداست. قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، دوتا نگیر، بیشترم نگی به فرمایش مفسری، یعنی الهه که میدونید یعنی چه؟ یعنی اون که جان من را میرو باید واله من میکنن، میفرماد خدا به تو میفرماد که تو این نظام جهت قلبت یکسویی کن، اگر جهت قلبت یکسویی کردی، اون وقت سوی تو سوی حقیست، اگر جهت قلبت پرا در مقابل وحد کسرته، ممکنه یکی بگه خب من جهت قلبم رو یکسو میکنم به طرف لیوان، این لیوان یکسو نیست، این لیوان هزار مسئله کارش خوابیده، از حق جدا شده به کسرت گرفتار شد. حالا اگر جهت قلب رو یک سوی کردی، واقعی ترین به حق جهت دادست قلبت را و جهت دادی، اون وقت حریم خدا رو رعایت میکنی، اون وقت خودت رو از کسرت ها نجات میدی. برمیفرماد فعیای فرحبون، پس از من بناس بترسی، رحبه یعنی تو باید بترسی، حریم خدا رو نگه داری. یه مثال میدن، شما اگه جهت قلبتون را به طرف حق کردید، قلب حس میکند به یک وجود حقیقی دست پیدا کرد، قلب حس میکند از بی خودی یا پوچی نجات پیدا کرد، اون وقت دست که میترسد که یه مرتبه اگر حرفای خدا رو نشنود از این حیات توحیدی محرومش کنن، اون وقت بندگیشا میکنه. پس دو قسمت شد، ما کی می ترسیم از خدا؟ وقتی که تازه خدا رو بیابیم. همیشه همینطوره، وقتی آدم یه نعمت رو یافت و دید این نعمت خیلی به درد میخوره، اون وقت تلاش میکنه که حفظش کنه، برای همین میفرماد انما هو اهلش، میدونن یعنی این حسره فقط فقط، انما هو اله واحد، یک با یکی باید جهت جان شما رو به خودش بگیره و جان شما باید به یکی که همون خداوند است جهت کنه. این کارو بکنین صادقانه، بعد میگید که فعیایا، پس در نتیجه او وقت از من میترسید، به قول اون بزرگ گفت کسی که از خدا بترسد از هیچ چیز نمیترسد، و در روایت هم داریم که کسی که از خدا بترسد خدا همه چیز رو ازش دفع میکنه که ترسناک برا اون شخص نشه. فایای فرحبون، پس آدم ها اون وقت از من، پس از اون خدا، از من فرحبونی، از من دیگه اون وقت روح بدارید، ترس دارید. اون وقت کسی که همه دون ندون نمیخواد از خدا بترسی، میگه خب میترسی؟ از خدا ترسیدن به چه معناست؟ اینکه آدم نگران باشد که خدا از دستش نره. میگه اگر که جهت جانده به طرف من کردی، نتیجهش این میشه که اون وقت خودت نگهبان میشی خدا از دستت نره. اینا میگن ترس از خدا. اگر ترس از خدا به اون معنایی که جبن باشه و اینا که ما نداریم. این سوال مبهمه. یه سوال باز فرمودن که در مورد سجده همه موجودات و حتی تکوینی کفار شرکت. عرض کردم وقتی میفرماد تمام عالم سجده میکنه، این سجده سجده تکوینی است، یعنی دیگه کافر و مسلمون نداره، مثل بدن من و شماست. چه بدن کافر باشه چه بدن مؤمن، به حکم خدا الان دارد وظیفه‌شو انجام داد. سجده تشریعی یعنی اراده ما انتخاب کند همون چیزی که خدا خواست است که ما انتخاب کنیم. آج آقا دعا میفرماد، نسالک و ندعوک یا الله یا الله.